قاعده است و من عرض میکنم مهمه. نظر تابع قصد نظر کننده است. ازش بپرسیم ببینیم که قصدش چی بوده. اگر قصدش این بوده که کیفیت عمل به صورت پی در پی باشد، بله میگه بله من قصدم این بود که پی در پی باشه، بله باید عمل بکنه ولو تو لفظم نیورده. اگر قصدش این بوده که نه خیر با فاصله باشد و به صورت پراکنده باشه، بله به صورت پراکندم که روزه بگیره عرض میشود که اشکالی نداره. یا مثلا قیود دیگه، حالا من اینو اضافه میکنم ولی اون که جناب عالی توی سوالتون نبود، فرض کنید فردی نذر کرده که مثلا مشهد بره به زیارت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، خدا ان شاء الله نصیب هم کنه، این نذر کرد، نذرش هم نذر شرعی بود و با اون جمله خاص. حالا نگفته بود که با غسل زیارت بروم، مثلا نماز زیارت بخوانم، اینا رو دیگه قید نکرد، گفته بود زیارت بروم. حالا این رفت زیارت مشرف شد، آیا باید غسل کنه بره؟ آیا باید بعد از زیارتش نماز زیارت بخواند؟ یا همون زیارت کافیه؟ اینم باز تابع قصدشه. یعنی باید سوال بکنیم که آیا قصد شما این بود که غسلم بکنی و به زیارت بری؟ یا نماز زیارت جزء نذرتون بود یا نبود؟ اگر گفت نه بابا من اصلا حواسم به این چیزا نبود، من نذر کردم زیارت برم، عموم مردم واقعا هم همینطوره دیگه.
بله.
خیلی توجه نداره به این که غسل زیارت بکنه، میگه نه اصلا من توجه نداشتم، نه تو ذهنم نبود، هیچی، غسل زیارت لازم نیست، همون زیارت که بکنه کافیه. ولی اگر تو ذهنش این بود که بله خب بله آدم وقتی زیارت میکنه نمازم میخونه دیگه، نماز زیارت، این تو ذهنم بود، اگر این باشه نماز زیارتم باید بعد از زیارتش بخونه، در هر صورت تابع قصدشه.
بله. خیلی متشکرم جناب آقای وحیدپور از حضور حضرت عالی و پاسخ به سوالی که مطرح شد استفاده کردیم. دوستان گرامی، شنوندگان عزیز، با ما باشید تا پاسخ سوالهاتون رو هم در قسمت بعدی بشنوید.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
شنونده ای نوشته من درآمد خاصی ندارم، شغل هم ندارم، 10 میلیون به کاسب دادم تا با رضایت خودش ماهی 300,000 تومان به من بدهد، آیا این کاری که انجام دادم از نظر شرعی درسته یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاساده طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را این گونه گفتند:
اگر واقعا اونی که بین این شنونده محترم به اون کاسب صورت گرفته همینیست که تو سوال آمده، یعنی 10 میلیون دادن که اونم خودش هرچی میخواد با رضایت سود بدهد و اونم 300,000 تومان میدهد مایانه، خب این همون رباست. اما اگر قرارداد صحیح شرعی داشته باشن که من الان راهنمایی میکنم چه کار بکنن، چون طرف خرید و فروش داره میتونن مبلغ رو 10 میلیون رو به او بدهن که با این پول خرید و فروش کنه و هرچه سود آورد به کسر مشاع، یعنی درصدی، اونم از سودی که به دست میاد تقسیم کنن اشکالی نداره. میگه هرچه سود آورد 50% برای شما، 50% برای من، یا مثلا 40% برای ما، 60% برای شما، خب این اشکال نداره. اگرم ماهیانه میخوان چیزی بگیرن علل حساب باید باشه، مثلا میگه ما ماهیانه 300,000 تومان میدیم به شما تا پایان قرارداد، که قراردادم باید مدتش مشخص باشه، اون مبلغی که میپردازن معین و مشخص باشه چه مبلغی است و در خرید و فروش هم به کار برده شود، در پایان یا محاسبه میکنن دقیقاً یا مصالحه میکنن، اما مصالحه اول معنا نداره. راه حل دیگه هم هست به این که این مبلغ 10 میلیون رو به کاسب بدهد، بگه شما از طرف بنده وکیل هستید، با این پول کار بکنید، مزد خودتونم وکیلید بردارید و ما بقیه سود رو به من بدهید، یا اینکه نه شما وکیل هستید کار بکنید، هرچه سود آورد، نه اینکه ماهیانه 300,000 تومان به من بدید، هرچه سود آورد با هم تقسیم کنیم، اینم طبق وکالت اشکالی نداره.
الله الله.
خانم ها در ایامی که در عذر شرعی به سر می برند آیا مجازند زیارت عاشورا را بخوانند؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره توضیح می دهند.
طبق سؤال مطرح شده، خواندن زیارت عاشورا در ایام عذر شرعی اشکالی نداره، قرآن خواندنم اشکالی نداره، غیر از سوره های سجده داری که حضرت امام فرمود سوره های سجده دار را نخوانید. اما متن زیارت عاشورا را اگر میخوانید مواظب باشید دست شما به جایی که کلمات الله و اسماء متبرکه است برخورد نکنه، ولی خواندن زیارت عاشورا در ایام عذر شرعی اشکال شرعی نداره. انشاءالله که موفق باشید.
شنونده ای نوشته خواهرم از دنیا رفته و دو فرزند دختر دارد، مقداری پول خواهرم دست من است، آیا مجازم از این پول برای خواهرم خیرات بدهم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره گفتند:
این پول مربوط به خواهرتون هست و باید به نسبت سهم الارث به ورثه پرداخت بشه و شما بدون اجازه ورثه مرحومه خواهرتون نمیتونید در این مال تصرف بکنید.
شنونده محترمی در سوالشون نوشتن: من در پوشش بهزیستی هستم و درآمد دیگری هم ندارم، بیمارم و توان گرفتن روزه را ندارم، آیا باید کفاره روزه را بپردازم؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی را در پاسخ به این سوال یادآور می شود.
باید توجه داشته باشیم که زمانی کفاره بر ما واجب میشه که قدرت پرداخت اون رو داشته باشیم، و اگر قدرت پرداخت کفاره رو نداریم با استغفار و طلب مغفرت مشکلمون حل میشه. بر این اساس با فرض سوالی که این شنونده محترم فرمودند باید توجه بکنن بهش کفاره واجب نمیشه در صورتی که واقعا قدرت پرداخت نداشته باشه و قدرت اداره زندگی خودش رو نداشته باشه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا گفتن اذان و اقامه برای نماز شب و سایر نمازهای مستحب جایز است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
اذان و اقامه مخصوص نمازهای واجب روزانه هست، یعنی مستحب به قبل از نمازهای صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، این پنج نماز اذان و اقامه گفته بشه، و نماز عید فطر و عید قربان و نمازهای واجب دیگه مثل نماز میت اذان و اقامه نداره، بلکه به امید مطلوبیت پروردگار سه مرتبه از صلاح گفته میشه. بنابراین نماز شب و دیگر نمازهای مستحبی اذان و اقامه نداره و نباید در غیر نمازهای پنجگانه یومیه اذان و اقامه گفته بشه.
کسی که از خیابان پولی را پیدا کرده نسبت به آن چه تکلیفی دارد؟ حضرت آیت الله سبحانی در این باره فرمودند:
اگر نشانه دارد این پول تو یک کیفی هست، یه علامتی دارد، این را باید در همان محل اعلام کند، اما اگر نه، فقط یک اسکناسی که پیدا کرده اون را از طرف صاحبش به عنوان صدقه به فقیر بپردازید.
طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی، اگر کسی نماز قضا به عهده‌اش باشد نمازش پذیرفته می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این گونه توضیح دادند:
کسی که نماز قضا داره، خب باید نماز قضاش رو تا آخر عمر بخونه و نباید نسبت به اون بی تفاوت باشه، اما این سبب نمیشه که نمازهای دیگه‌ای که میخونه اونها ثواب نداشته باشه و گناه برای اون نوشته بشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید.
@زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
سوالهای شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی. اگر در قرائت نماز به هنگام قرائت سوره حمد شک کنیم که تکبیرت الاحرام گفتیم یا نه، تکلیف ما چیست؟ سوال دوم ایشان، در رکعت سوم و چهارم به جای حمد از روی اشتباه حمد و سوره خواندیم و در رکوع و یا بعد از نماز این مطلب یادمان بیاید، تکلیف نمازمان چیست؟ سوال سوم این شنونده، در رکعت دوم سه سلام را دادیم و سر را بر نگرداندیم و یادمان افتاد که رکعت دومیم، تکلیف ما در این نماز به چه صورت است؟ سوالهای شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی را براتون خوندم و ما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
اگر شخص مشغول حمد و سوره شد، یعنی سوره حمد رو شروع کرد، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، حالا شکی براش عارض شد که اصلا تکبیرت الاحرام گفتم یا نه، چون وارد در این جزء بعدی شده از محل خودش تجاوز کرده و اینجا احتیاج نیست که برگرده، بلکه جایز نیست برگرده و دوباره تکبیرت الاحرام بگه، وایساد بگه بسم الله الرحمن الرحیم، شک کرد که تکبیرت الاحرام گفتم یا نه، چون هنوز وارد واجب بعدی نشده اینجا واجب است الله اکبر رو بگوید. در بحث به جای تسبیحات اربعه حمد و سوره رو شخص میخونه، این مانعی نداره، میدونید که در رکعت سوم و چهارم یا حمد رو به تنها باید خونده بشه، اونم آهسته، و یا تسبیحات اربعه رو، یعنی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، یکی از این دو رو بخونه کافیه. اینها جزء ارکان نماز نیستن، واجبات نمازن، لذا اگر سهواً ترک بشه یا جابجا گفته بشه بعدن متوجه بشه، نمازها صحیح هست و نه قضاش لازمه نه اعادش، نه بعد از نماز متوجه شد تسبیحات اربعه رو نخونده یا به جاش حمد خونده، اینجا قضای نماز هم نداره، اعاده هم نداره، نمازش صحیحه. فقط سوره نباید خونده بشه، حمد تنها. اگر به اشتباه سوره رو خوند بعد متوجه شد، باز هم نمازش صحیحه. بعد گفتن در رکعت دوم سه سلام را دادیم و سر را بر نگردوندیم. اگر نماز به هم نخورده، یعنی با کسی صحبت نکرده، پشت به قبله نشده، ولی متوجه شد الان رکعت دوم هست، اینجا واجبه بلند شه و رکعت سوم و بعدش هم چهارم رو اگر چهار رکعتیه بخونه، بعد از نماز دو سجده سهو باید به جا بیاره، به خاطر اون سلام زاید اینجا دو سجده سهو واجبه، که خب طریقش همه میدونید که بعد از که نماز تموم شد بدونه که سر رو به طرفی برگردونه، به سجده میره، بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، دوباره میشینه همین ذکر رو در سجده تکرار میکنه، بعد تشهد میده و بگوید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، همین مقدار السلام هم کافی است.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان صنم تا روح ایمانش دمد.
تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز سفید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی.
خب دوستان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه زمزم احکام 19:35 دقیقه امروز تقدیم شما میشه. هنگام اذان ظهر امروز 12:12 دقیقه خواهد بود. به امید دیدار.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا،
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که عالم خان کرم بی نهایت اوست. درود و صلوات بر خاتم پیامبران و اشرف مخلوقات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده اون حضرت.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 محمد محمد.
همراهان عزیز رادیو معارف، راهیان کوی دوست، سلام. در این لحظات ناب بندگی با برنامه به امید دیدار خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه است، 17 مرداد ماه 1403 هجری شمسی و دوم ماه صفر المظفر 1446 هجری قمری. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:12 بر معزنهای نور تنین انداز خواهد شد.
یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، يا قيوم، يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم.
همراهان گرامی، نماز پناه بی پناهان، سنگر دردمندان، گلستان روح‌افزای عاشقان، چراغ پرفروغ نیمه شب مشتاقان، صفای دل عارفان و سیر و سلوک آگاهان است.
چشمه ها در زمزمه، رودها در شست و شو، موج ها در همهمه، جوی ها در جست و جو،
باغ در حال قیام، کوه در حال رکوع، آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع،
آفتاب و ماهتاب در غروب و در طلوع،
سنگ پیشانی به خاک، ابر سر بر آسمان، مثل گنبد خم شده، قامت رنگین کمان،
مثل گنبد خم شده، قامت رنگین کمان. آه آه
خداوند متعال در آیه 28 سوره مبارکه رعد می‌فرماید: علا به ذکر الله تطمئن القلوب. بله عزیزان، درباره یاد خدا و آرامش قلبی صحبت کردیم. نکته دیگه‌ای که امروز خدمت شما عرض می‌کنم اینه که دل جز به یاد خدا با چیز دیگه‌ای به اطمینان نمی‌رسه. فقط با یاد او دلها آرامش پیدا میکنه و اگه دلی به یاد غیر او آرام شد، دلیه که از حقیقت حال خودش غافله و اگه متوجه وضع خودش بشه به نگرانی و اضطراب میفته. در این بخش از برنامه به امید دیدار همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین محمد ابراهیم کفیل از استادان مرکز تخصصی نماز کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض می کنم و امیدوارم که خداوند متعال ما رو در همه حالات به یاد خودش موفق بداره. در روایتی از امام کاظم علیه السلام وارد شده که از صلوات المفروضات فی اول وقتها اذا اقیم حدودها اطیب ریحاً من غذیب الآس حین یؤخذ من شجره فی طیبه و ریحه و تراوته فعلیکم بالوقت الاول. درخت آس که تو فارسی ما مورد بهش میگیم، درختی است بسیار خوشبو که وقتی یک چیزی رو میخواند معطر بودنش رو بیان بکنند به آس تشبیه میکنند. حضرت میفرمان که یه شاخه ای از این درخت رو اگر تازه جدا بکنند چقدر تراوت داره، چقدر سرسبزی و بوی خوش داره. نماز واجب وقتی در اول وقت با حدودش انجام میشه بیشتر معطره، عطرش بیشتره از یک چنین شاخه خوشبویی، از یک چنین شاخه خوشبویی. فعلیکم بالوقت الاول، همونی که توی فرمایشات آیت الله بهجت به لیموشیرین تشبیه شده که ببینید لیموشیرین رو وقتی که تازه شما این رو کارد بهش میگذارید و بازش میکنید شیرینه، اگر لحظاتی بگذره حالت تلخی پیدا میکنه و اون شیرینی اولیش رو از دست میده. تو فرمایش ایشون اون تشبیه صورت گرفته، در فرمایش امام کاظم علیه السلام به شاخه درخت آس تشبیه شده. خداوند متعال توضیح کرده نماز رو توی اوقات مختلف و این هم نکته ایست که خدا نخواسته ما غافل بشیم. میشد بگن که این 17 رکعت نماز در هر زمانی که خود بنده میخواهد انجام بشه به دلخواه خودش، یا هفتگی این نماز تنظیم بشه، اما توجه دادن به وقت و اینکه این 17 رکعت در اوقات مختلف حداقل در 3 زمان و بهتر این که در 5 زمان صورت بگیره، این یک سری هم پشتش هست و اون سرش اینه که انسان در همه لحظات به یاد خداوند متعال باشه و یاد خداوند متعال رو اختصاص به یک زمانی دون زمان دیگه نده. یاد خدا اینجور تو لحظات زندگیش حضور داشته باشه، وجود داشته باشه. اولی که از خواب بیدار میشه یاد خدا باشه در قالب نماز، در بین روز مشغول کار و فعالیت شده دوباره یاد خدا، باز فعالیتش رو به انتها رسونده، اول شب یاد خدا، باز پاسی از شب میگذره یاد خدا. این توجه در انسان ایجاد میشه که یاد خدا همیشه مطلوب است. و اگر در این پنج زمان یا وقتی ما مختصرش میکنیم دو تا نماز رو جمع میکنیم در سه زمان قرارش میدیم، نماز صبح، ظهر و عصر با هم، بعد مغرب و عشا با هم، وقتی این تفکیک صورت میگیره لحظات دیگر عمر هم از یاد خداوند خالی نباشه. ولا تکن من الغافلین، انسان از غافلین نباشه. این توزیع اوقات، این توزیع نماز بر اوقات انسان رو درش این توجه رو ایجاد بکنه که همیشه باید به یاد خدا بود و یاد خداوند متعال نباید فقط در یک لحظه باشه و لحظات دیگر همراه با غفلت سپری بشه. غیر از این که وقتی نماز اینجور تقسیم شده در اوقات مختلف، یک نظمی هم به امور انسان میده، یعنی خداوند نظم رو دوست میداره و انسانی که نمازش رو اینجور در وقت مشخص انجام میده برای کارهای دیگرش هم برنامه ریزی میکنه که اونها هم در وقت خودش انجام بشه و این ادب کل زندگی رو پوشش بده و انسان از همه لحظاتش استفاده بهینه بکنه. خداوند همه ما رو از بندگان شایسته خودش قرار بده و توفیق اغتنام فرصتها رو به ما عنایت بکنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
آقا سید محسن امین جبل عاملی از علمای بزرگ شیعه و نواده برادر مرحوم آقا سید جواد صاحب کتاب مفتاح الکرام است. ایشون در دمشق مدرسه ای تأسیس کردند که دانش آموزان شیعه در اون مدرسه تحت نظر ایشون تحصیل می کردن. حاج سید احمد مصطفی که یکی از تجار قم بود اینطور نقل می کنه: من از خود سید محسن امین شنیدم که می گفت یکی از تربیت یافتگان مدرسه ما برای تحصیل علم به آمریکا مسافرت کرد. از اونجا نامه‌ای برای من نوشت به این مضمون: چند روز پیش برای شاگردان مدرسه ما آزمونی برگزار کردند. من هم برای شرکت در امتحان رفتم. مدتی نشستم تا نوبت به من رسید. خیلی طول کشید. دیدم اگه بشینم نمازم قضا میشه. از جام بلند شدم تا برم نمازمو بخونم. اونایی که اونجا نشسته بودن پرسیدن: آقا کجا میری؟ گفتم من یه تکلیف دینی دارم که داره وقتش تموم میشه. گفتن امتحانم وقتش میگذره ها، اگه این جلسه برگزار بشه دیگه جلسه‌ای تشکیل نمیدن ها. گفتم هر چه باد آباد، من از تکلیف دینی خودم صرف نظر نمی کنم. اینو گفتم و رفتم. از قضا اون گروهی که امتحان رو برگزار میکردن متوجه شده بودن که من به اندازه ادای یک وظیفه دینی غیبت کردم. انصاف به خرج داده بودن و گفته بودن که چون این شخص در وظیفه خودش جدیه روا نیست که اون رو معطل بذاریم و یه جلسه دیگه تشکیل دادن.
به استجابت جان می روم برای دعا، دوباره
کرده ام ای عاشقان هوای دعا. خدا 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 نه من دعا کنم ای دوست در هوای سحر، نه من دعا کنم ای دوست در هوای سحر. تمام شب